اوژن تقدیم می کند.
زور که میشد یه صدای آژیر بلندی میپخش میشد،
کارمندان متوجه بشن که ساعت کارشون تموم شده،
متوجه میشدیم که زور شده.
مرکب نداشتن واقعا،
یخچال
واقعا یخچالاش مرد،
بخاری
ارجنسش خوب و
هر کس میخواست یه چیز خوب بگیره میگفت برو ارج بگیر.
مردم ایران بعضی برندها فراتر از یک محصول ساده و قابل استفاده روزمره است. ارج برای ما ایرانی ها همچین محصولی بود، گره خورده به خاطرات یک دوران، بخشی از تصاویر در ذهن شکل گرفته دیروز که در هر خانه و خانواده ای یکی از محصولات با کیفیت آن جا خوش کرده بود. اما داستان ارج از کجا آغاز شد؟
کارخانه یا همان کارگاه کوچک اولیه ارج در سال 1316 توسط جوان 27 ساله‌ای به نام خلیل ارجمند تأسیس شد. خلیل ارجمند فرزند رحیم ارجمند از مدیران برجسته دولتی بود که در دوران پهلوی اول تا سطح معاونت وزارت پست و تلگراف ارتقاء درجه پیدا کرد. خلیل دانشجوی ممتازی بود که در سال 1308 پس از پایان دوره دبیرستان همزمان با مهندس بازرگان در بورس اعزام دانشجویان به فرانسه پذیرفته شد. او پس از اتمام تحصیل در فرانسه و یک سال کارآموزی در سال 1315 به ایران بازگشت.
خلیل با ورودش به ایران برخلاف پدر به سراغ خدمات دولتی نرفت. توانایی بدنی و فکری و قریحه سرشار او را آماده کارهای بزرگ و مستقل نمود. اولین کار ارجمند ساختن در و پنجره و نرده‌های فلزی بود. برای این یک کارگاهی ابتدا نزدیک میدان قزوین در مرکز شهر ساخته شد و پس از مدتی به خیابان شوش در جنوب شرقی تهران انتقال پیدا کرد. داستان نام ارج از زبان هوشنگ علی خانزاده از مدیران قدیمی کارخانه.
ابتدا یعنی اون روز اولی که تشکیل شد به این ترتیب گفتن که ارج مخفف سه کلمه آهنگری، ریختگری، جوشکاری. توی سرکاغذ ها میذاشتن الف نقطه ر نقطه جیم. این برگرفته از سه حرف اول فامیل بنیانگذارشون که ارجمند باشه، ولی بیشتر رو همون کلمه سه حرف اولش که واقعا همین کارم همین شغلم هم داشتن، یعنی آهنگری و ریختگری جوشکاری همین شغل داشتن.
کاروبار خلیل ارجمند آرام آرام گل کرد و به مرور کارش را توسعه داد، از در و پنجره فلزی تا تهیه سیم دینامو لاستیک اتومبیل، آن هم در شرایطی که با گرانی لاستیک و احتیاج عمومی در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ساخت لاستیک امری نشدنی به نظر می رسید. او به مرور به ساخت ماشین های جوشکاری و توربین آبی برای آسیاب و دستگاه مولد برق و سیستم گرمایش ادارجات رو آورد. کارخانه رونق گرفته بود و خلیل به عنوان مغز متفکر کار روز به روز در حال گسترش مجموعه بود که متاسفانه در سیوم مهر ماه 1323 در یک حادثه ناگوار از بین رفت.
آقای ارجمند که تصمیم داشتن برای اهالی منطقه یک چاه آب بزنن، بعد ما از پمپ از این تنبه آب که ساخت خود کارخونه بود نصب کرده بودن اونجا که آب بیاد بالا دیگه بکشن بالا، و آقای ارجمند یه روزی رفتن برای کنترل تنبه ببینن درست نصب شده توسط کارگرها یا نه، که موقعی که میخواستن بیان بالا گویا این تناب پاره میشه و ایشون سقوط میکنن و سرشون میخوره به همون تنبه، مرزی مغزی میکنن از بین میرن. این که آقای خیلی ارجمند پایانشون همونجاست.
و بازار داغ شایعات از زبان یکی از همسایه های قدیمی کارخانه ارج در خیابان شوش.
اهالی محل خیلی آقای ارجمند رو دوست داشتن، یه جورایی مثلا قهرمانشون بود. حتی شایع بودش که حادثه سقوط ایشون توی چاه اتفاقی نبوده و عمدی بوده، و بعد از اون اتفاق افتاده که انگلیس‌ها متوجه شدن که کارخونه ارج داره لاستیک تولید میکنه، که مثلا اومدن یه روز ایشونو پرت کردن توی چاه و لاستیک کارم ریختن روش.
در مراسم درگذشت او در کانون مهندسین ایران، مهندس بازرگان خلیل ارجمند را اینگونه توصیف کرد. ارجمند اگرچه فعال و مولد ثروت بود، ولی در بند جاه و مال نبود. خودخواهی را کنار گذاشته، خیر عموم و سعادت میهن را طلب می‌نمود. با همه توانایی‌ها تکبر و خودستایی نداشت و در بند تظاهر و تبلیغ نبود. وی مرد عمل و آینه اخلاق بود و در عمر 35 ساله خود برابر 350 سال عمر کار کرد و خدمت به خلق خدا نمود.
پس از فوت خلیل ارجمند، بنیانگذار کارخانه ارج، مسئولیت مجموعه به پدر و همسر ایشان واگذار شد و کارخانه در طول چند سال روند رشدش دچار وقفه شد. تا اینکه در سال 1330 اسکندر ارجمند برادرش پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و چند سال بعد برادر دیگر ایشان سیاوش از آلمان بازگشت و به این ترتیب دور بعدی توسعه کارخانه و شروع برندسازی ارج با این دو برادر آغاز شد. هوشنگ علی خانزاده، مدیر حسابداری ارج، داستان ورودش به کارخانه را در همین دوران اینگونه تعریف میکنه.
وقتی که دیپلم گرفتم برای سربازی اومدم تهران و تو همین باغشا مراسم قرعه کشی بود برای 3-4 هزار تا از این دیپلم ها بودن و که قرعه کشی کردن و من نیفتاد، یعنی من معاف شدم. پدرم چون کارمند بانک ملی بود و دوستانی داشت در تهران که تو بانک کار میکردن، من یه روز هم رفتم پلوشون اونا، بعد ایشون از من پرسید که الان چی کار میکنی؟ گفتم که الان دیگه هیچی، الان کاری نکردیم. گفت میخوای یه کار میکنی؟ گفتم آره. آقا خودش کارخونه ارج میرفت و عنوان مثلا مشاور بود. گفت بیا بریم کارخونه ارج کار. بعد از ظهر یک روز تابستان 1338 با این آقا من رفتم کارخونه ارج، برای اولین بار اونجا استخدام شدم و شروع کردم اونجا کار. بودا چون پدرم گفتم کارمند بانک بود اون تهرستان ها، معمولا بچه های کارمند ها می بودن ها، منم تابستان ها تحتیل می شدم، می رفتم تو بانک کارا بکنم، کاغذ رو بده اونجا، این رو اونجا یاد گرفتم، این حساب بدهکار و بستانکار و حسابداری و کارا رو یاد گرفتم. اما روز اول شروع کردم دفتر نوشتن و سند نوشتن و 10 سال تو کارخونه بودم که بعد اومدیم کارخونه بالا، یعنی کارخونه هرچی جدید اومدیم که اونجا دیگه من مشاغلی داشتم دیگه، حالا بالاخره تا آخر را مثلا رئیس حسابداری بودم از نرم.
اما داستان کارخانه ارج جدید و ورود به یک مکانیسم جدید با وجود برادران ارجمند.
مدیریت کارخانه ارج توسط مهندس خلیل ارجمند که بنیانگذار کارخانه بود و مؤسس این کارخانه بود، بعدها دو برادرانش مهندس سیاوش ارجمند و مهندس اسکندر ارجمند اومدن و این کارخانه ارج اینجوری رو بنا کردن. هر دو تأسیس کرده آلمان بودن. دیگه این کارخونه اوایل به صورت سنتی اداره می شد، برای اینکه مجموعه تمام کارگرهایی که منطقه بودن دیگه، منطقه شوش و تیر دو قلو و نمیدونم خیابون شهباز و خیابون میدان خراسون، هر کارگری بود و کارگر بود و کنم کلن محصولات ما خلاصه می شد در همین صندلی و میز و تلمبه برقی. و البته یه مدت کوتاهی رادیو هم درست کردیم. کارخونه به صورت سنتی اداره میشد. اونجا کارگرها میومدن صبح کار میکردن و ساعت 4 هم تعطیل میشدن و میرفتن و دوباره فردا و برای تولیدش همین بود. مثلا قسمت مهندسی داشتیم، قسمت اداری داشتیم، قسمت مالی داشتیم، به صورت خیلی ابتدایی و دستی و به نظر میاد.
به این ترتیب ساختمان ارج در میانه دهه 40 از خیابان شوش به کیلومتر 5 جاده مخصوص، یعنی مکان امروزیش منتقل شد. یوسف سالارکیا:
یک سال یا دو سال طول کشید این کارخونه آماده شد. حالا این محصول باید از اینجا انتقال پیدا بکنه. چجوری باید انتقال پیدا بکنه؟ تولید متوقف نشه. خب زمینه‌های تولید رو تو این کارخونه چیکار کردن؟ فراهم کردن. تابع یه سری ماشینات بود، یه سری قطعات بود که این ماشینات و قطعات ها نمیتونن اینجا سرمایه گذاری بکنن. شروع کردن به ذخیره سازی. به تدریج این ذخیره سازی ها رو انتقال دادن اینجا. یه چیزی در حدود مثلا فرض کن 2 ماه از اینجا کم شد به اینجا اضافه شد. یعنی در واقع تولید لطمه‌ای نبود.
اما ساختمان جدید و معماری آن از زبان سروش مهاجری.
معماری کارخونه ارج رو میتونیم بگیم که یه خاصیت چندگانه داره، یعنی به خاطر وضعیتی که کارخونه توی سالهای متمادی داشته و توسعه‌ای که پیدا کرده، از بناهای آجری در واقع سوله هایی که با اون نگرش معماری صنعتی اولیه که از دوران رضا شاه به ارث رسیده دیده میشه، به خصوص توی اون تصویر قدیمی که از سردر کارخونه ارج هست، تا بناهای مدرنیستی که از طریق دفتر مهندسی مشاور عبدالعزیز فهم و فرماییان و همکاران طراحی و اجرا شده. ولی خب جذابیت کارخونه ارج به دو تا از فضاهای عمدهشه، یکی فضاهای کارگاهیش که یک فرم خاصی در واقع یک ترکیب منحنی و خطوط راستگوشه توی بامشه به خاطر حالا تهویه و نورگیری مجموعه، که از خیابون بغل هم کاملا دید و منظر داره. در واقع میشه گفت دفتر مرکزی که یک پروژه کاملا مدرنیستیه با جزئیاتی که میتونیم ارتباطش بدیم به معماری بروتال، که همگام با نمونه‌های جهانی خودش اینجا هم کاملا مستقر شده و به بهترین شکلش اجرا شده. دفتر اداری که داخل مجموعه کارخونه ارج هست، یک ریخت کاملا برگرفته از معماری مدرن داره. پروژه در سه طبقه تعریف شده و دور تا دور اون ستون‌هایی هن که سقف نیمه معلق اون رو در واقع نگه می‌دارن، سقفی که به حالتی خمیده انگار بخشی از اون تا شده و طبقه آخر یا میشه گفت طبقه دوم اون با یک عقب نشینی یک ایوان سراسری در دور طبقه رو به وجود آورده. در واقع این شبیه نمونه هاییه که عبدالعزیز فرمانفرماییان با توجه به سابقه ای که در طراحی این گونه بناهای اداری در کل شاید بگیم ایران داشته، تونسته که همون نگرش جهانی رو اینجا هم داخل کارخونه ارج دوباره اجرا کنه و بتونه یک امضایی رو از خودش داخل فضاهای صنعتی ایران این بار به معرض عموم بذاره.
همه شما خوب میدونید که غذا بخش لاینفک و جدایی ناپذیر زندگی ما ایرونی هاست. وقتی میگم ما ایرونی ها، در حقیقت دارم از یک جغرافیای وسیع صحبت میکنم که از کرد و لور و بلوچ بگیر در اون نقش داره تا ترک و شیرازی و اصفهانی و جنوبی.
دوتا پیاله ترشی و سبز خورده
کردیش میشه خورش سازی.
ما با پلا نخرمی، ما با نون خورمی.
یزدی ها نمیگن قرمه سبزی، میگن خورش سبزی.
واقعیتش شاید این برای همه مردمان دنیا باشه، نمیدونم، ولی اونقدری مهمه که لازم باشه ما در یک پادکست و در هر اپیزود که ماه به ماه منتشر میشه یه غذای باحال و لذیذ رو از زوایای مختلف با خاطرات و روایت‌های مردمی همراه با دستور پخت اون غذا در یک فضای مفرح معرفی بکنیم. شک نکنید با شنیدن فقط یک اپیزود با ویکی‌پز همراه خواهید شد. شما کافیه برای شنیدن ما در اپ‌های پادگیر اسم ویکی‌پز رو سرچ کنید یا به سایت ما یعنی www.wikipazpodcast.com برید و ما رو دنبال کنید.
ارج اینگونه در حال طی تمامی مسیرهای مدرنیزاسیون و عبور از سنت‌ها بود. هوشنگ علی خانزاده.
کارخونه بالا که اومدیم سیستم اداره کلاً فرق کرد، برای اینکه اولا اتوبوس برای همکار صبح از خونه‌شون می‌آورد شرکت و عصر می‌برد خونه‌شون. بنابراین مسئله اومدن و رفتن اونجا خیلی آه نمی‌شد دیگه. بعد رستوران بسیار مفصلی دایر کردن. یکی میگم کارمنده و کارگره رو تفکیک میکنم، اصلا به دلیل چی؟ به دلیل تخصصش. مثلا کارگره ها مثلا 80 نفر بودن، کارمنده ها 40 نفر بودن، 80 نفر. اینو که رستورانشون رو جدا بود. کارگرا غذاشون رو 12 ریال پول میدادن، کارمندا 25 ریال، بعد هر چیز دیگه هم می‌خواستن غیر از اون غذای اصلی که بهشون میدادن 5 ریال، مثلا نوشابه 5 ریال، سوپ 5 ریال، دسر 5 ریال، این رو مثلا ولی کارگران
و تشکیلات و چارت سازمانی.
تشکیلات کارخونه تشکیل از چند امور، امور اداری شامل مثلا فرض کن که کارگزینی بود، یک استخدام، دو خدمات اداری رستوران بود، سه سرویس اتوبوسرانی بود، چهار و همسان وام و رفاه کارگران وام بود فلان اینا. اینها هر کدومشون یک سرپرست یا یک رئیس داشتن که زیر نظر مدیر امور بودن، به اینا میگفتن رئیس قسمت، رئیس قسمت کارگزینی، مدیر امور. هر اموری تقریبا 5-6 قسمت داشت، یک چارت سازمانی بلافاصله مفصلی هم داشتیم که مدیر عامل اون بالا بود، هیئت مدیره، بعد میومد 7 مدیر تقسیم شدن، مدیرها به شکل امور مالی، امور اداری، امور فنی، امور تولید، امور مهندسی، اینا هر کدوم باید با هم جز خودشون. تمام این پرسنل شرکت تو اینجا تو این چارت سازمانی شغلاشون مشخص بود.
کارخانه در حال رشد بود و نظم و انضباط حرف اول را میزد.
حضور و غیاب در عرض خیلی خیلی دقیق بود. ما وقتی وارد می شدیم کارت پنش داشتیم، کارت ساعت می زد و مثلا از ساعت مقررش که رد می شد خب قرمز می زد، خودش موقع که محاسب محاسبه. البته خب مدیران مثلا کارت نداشتن، حضور و غیابشون رو دیگه یادداشت کردن، ولی کارگره و فرانزیر همه کارت حضور و غیاب داشتن و این حضور و غیاب در عرض خیلی خیلی مهم بود. پرسنل نمره می گرفتن، یه ورقه داشتن برایشون، حضور و غیاب یه نمره داشت، کارایی یه نمره داشت، مؤثر پیشنهادات فلان ظرفا همه چی. این آدم چقدر مؤثر بوده چون که مخواد بگیره این دو قرار از اون بیشتر بگیره، برای چی؟ برای که این شایستگی رو داشته.
و دستبندی مشاغل،
تمام پرسنل اونجا به اصطلاح در اصطلاح خودش ما طبقه بندی مشاغل شده بودیم. یعنی چی؟ یعنی شغلا رو تبدیل کرده بودیم به گروه، گروه 18 بعد 16 17 15 14 تا آخر کارگر ساده گروه مثلا 2. بعد حالا گروه 2 رو تعریف کرده بودیم جای دیگه چه مزایایی داره، چی داره، من دارم می‌گم. فرض من گروه 16 بودم، خب مثلا تحصیلات هست کن لیسانس، بعد گروه 16 است رئیس حسابداری، بعد پس حالا به من یه اتومبیل هم داده بودن، اتومبیل که همه چیزش با شرکت بود. دید مزایای شغلیه، میگن که هر کس به گروه 16 رسید این مسئولیت رو اداره کرد، یه اتومبیل هم بهش میده. حالا گروه 17 چیه؟ گروه 17 گن که این آقا مسئولیت بیشتره، مثلا اجاره خونه‌ش هم ما میدیم، یا مثلا اتومبیلش مثلا اتومبیل پیکان نیست دیگه، یه چیز دیگه است.
و ارتباط مدیریت با کارمندها و نیروهای فعال در کارخانه،
ارتباط فقط و فقط از طریق سلسله مراتب اداری بود. یعنی یک کارمند فقط اول با رئیسش، بعد با مدیرش، همینجور بالا. امکان نداشت یه نفر مستقیم بره واسه با یک کار بکنه، یا یک کسی با آقای ارجمند بگه آقا من با مدیر عامل میخوام صحبت کنم، کار واسه اصلا امکان نداشت. این که میگم امکان نداشت، سلسله مراتب طوری بود که اصلا پیش نمی اومد که یک کارمندی به حال بره با آقای ارجمند چی بگه، میگه من چی بودم، رئیس داری، مدیر داری، قسمت داری، ما هم عزیز، همه اینا با وظیفه قبلا تعیین شده بود. بنابراین آقای ارجمند به عنوان مدیر عامل شرکت هیچ برخورد اینجوری نداشت، مگر با مدیران امورش، یعنی مدیرانی که با آقای ارجمند کار میکردن، خب اونا روابط داشتن.
و شماره پرسنلی هر شخص که عددی همیشگی و به یادگار مانده از اعضا بود.
من شمارم هست 227، یعنی 227 من نفری بودم که تو ارج اومدم. اگر کسی از ارج میرفت دیگه اون شماره رو به کسی نمیدادن، اون شماره مرد. من بخوام بگم که روزی که من از کارخونه ارج اومدم این عدد 228 شده بود 16000 و فلان، عدد 5 رقمی شده بود.
و اما شنیدن داستان ورود یوسف سالارکیا که سال 42 به عنوان نیروی کار وارد مجموعه شد و بعدها به عنوان یکی از مدیران رده بالا جایگاهش ارتقا پیدا کرد.
سال 1942 در واقع شروع به کار کردم، کارگر بودم. یه مدت کار کردم در موتیکار، شرایط موتیکار رو در واقع سریع‌تر از دیگران به دست گرفتم. تونستم یاد بگیرم. علاقمندی نشون دادم تو قسمت پرسکاری بوده. در این قسمت پرسکاری هم بحث ماشین‌هاش مطرح بوده، هم بحث ابزارش مطرح بوده، هم بحث ایمنیش مطرح بوده، هم بحث مصرف موادش مطرح بوده. چون از تلویق همینای تولید به دست میاد، یه محصول به دست میاد. 3 سال که من کار کردم دیگه این استعداد داشتم که شدم کارگر. کارگاه اون زمان حدود مثلا 100 تا کارگر داشت. یه مدت دیگه کار کردیم به علت آموزش‌هایی که دیدیم، تجرباتی که کسب کردیم، شدیم سرپرست. بعد یواش 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 کارخونه دیگه انتقال پیدا کرد. زمینه‌های تحصیل هم تو مملکت فراهم شد که ما رفتیم هرمزگان مکانیک و تحصیل کردم. دیپلم اتومکانیک گرفتم. بعد از دیپلم اتومکانیک وارد دانشگاه شدم. نزدیک 5 سال طول کشید تا لیسانس هم گرفتم. شدم ماس مکانیک.
ارج در دهه 40 و 50 دوران شکوفایی خود را طی می‌کرد. دورانی که در منزل هر ایرانی بیشک یک محصول کارخانه ارج یافت می‌شد. هوشنگ علی خانزاده.
اولین بار ما در کارخانه ارج شوش یخچال ساختیم، یک مدل فقط یخچال 7 فوت ساختیم که مثل امروز نبود. در یخچال که باز میکنیم با فشار باز میکردیم، اشکالات خیلی زیادی داشت. مثلا خیلی آسیب زیادی دیدن تا این یخچال به این شکل در اومد و درست شد. اینا اوایلش خیلی زحمت داشت.
یادمه که داخل انباریمون یه یخچالی بود همیشه ارج، که بعضی وقتا ما بزرگم میگفتش که برو از تو انباری اون شیشه ترشی رو وردار بیار. البته قابل ذکره که این یخچال همیشه جاش بالای خونه بود تا وقتی که جای خودش رو داد به یه نسل بعد از خودش، یه یخچال 2 در که فضاش بیشتر از خودش بود و عملا این یخچال ارجی ما اعلام بازنشستگی کرد. رفت پایین و دو یه مدتم که مخزن الاسرار بود، بعد موتورش سوخت و راستش من دلم نمیاد بندازمش دور. تغییر کاربری بهش دادم، خودش هم توی راحت تره. یه مدت لباسا رو توش میذاشتم، بعد دیدم حیفه و توش کتابامو نگه می‌دارم.
من یادم میاد که یکی از فامیل‌های ما یک یخچال ارج خریدن، ولی نه برای خونه خودشون، برای جهیزیه دختر بچه‌ای که اون موقع 12 13 سال بیشتر نداشت، که بعدها به عنوان یک اعتبار و یک محصول خوب توی زندگی اون دختر باشه. و الان دختر خاله من کنار ساید بای ساید مدرنی که داره هنوز اون یخچال ارج رو داره و سالهای ساله که داره براش کار میکنه.
خونه مادر بزرگ من از این خونه های قدیمی حیات مرکزی بود. یه دونه یخچال ارج داشتن، تنها وسیله مدرن برقی که اونجا بود به غیر از لامپ البته، که من یادمه تابستونا که ما میرفتیم اونجا از توش برامون شربت شاتوتی که توتاشو از درخت وسط حیات چیده بودن، شرایط شاتوت خنک بهمون میدادن و این خاطره واقعا تو ذهن من مونده و طعم اون شربت خنک وسط تابستون.
واقعا یخچالاش مرگ نداشت، واقعا مرگ نداشت.
و صندلی های منحصر به فرد ارج.
صندلی ارج بسیار بسیار معروف بود. صندلی تاشوی ارج هر کس درست میکرد میگفتن اون کریم میگفت صندلی ارج میسازیم ما. اینی که یه وقتی میگفتن همین صندلی رو یه پرسی گرفته و میسازه و بعد رنگ میکنه و متأخر خب نمیفروشن، نمیتونن بخرن مگر اینکه این عنوان بزنن روش. بعد اومدن اونجا صحبت کردن که بابا میدین مارکشو مارکو بشست کنیم اینجا، مثلا یه عددی گرفتیم ازشون و این مارکو بهشون میدادیم. خیلی هم آسیب نمیرسون به اصل قضیه، بگیم که خب حالا این ما انتظار داشتیم از ارج مثلا نشینیم. خب میشه اصلا دیگه صندلی بود دیگه،
سری میز و صندلی فلزی بود که مثلا خود ما خونه پدر مرحوم هم یه دست داشتیم، یه شیشتایی شو داشتیم برای توی حیات زمانی که تابستون میشد اونو ما تو حیات عصر رو میذاشتیم که مینشستیم اونجا.
بچه که بودم توی حیاتمون چند تا صندلی داشتیم، تاشو بود، سبک بود، قشنگ میشد با شلنگ آب شستش، تمیزش کرد و رنگاش هم یادم آبی بود، سبز کمرنگ بودش، توسی بود. و اینکه صندلی ها خیلی خوبی بود مثلا واسه ما که بچه بودیم، خب سبک بود، راحت میتونستیم جا به جاش بکنیم. بعدم که چون تو حیات بود و عصر آب پاچی میکردیم قشنگ میشستیمش، ترتمیز میشد، خب میشستیم روش و خیلی صندلی های خوبی هم بود و مرگ هم نداشتن. بودن واقعا.
سال 1347 بود که من توی مسابقه رادیویی شرکت کردم، برنامه تکرار جملات و کلمات. مجری برنامه خانم اربابی بود و آقای نوذری. من برنده شدم.
برنده مسابقه این هست.
اول به من یه بخاری ارج دادن. گفتم من بخاری لازمم نمیشه. گفتم یه صندلی میخوای؟ گفتم آره. یه میصندلی چهار نفره آبی رنگ خوشگل نصیبم شد. اینو نگه داشتم. 2 یا 3 سال بعد که دانشگاه قبول شدم شهرستان، با خودم بردم، خیلی برام قابل استفاده بود. صاحبونم زن فوق‌العاده مهربونی بود. زمانی که من داشتم می آمدم گفتش که اگر اینو لازم نداری به من بده. دیگه اون میصندلی ارجو دادم به این صاحبخونه مهربون و اومدم.
و واقعا صندلی های خیلی خوبی بود. شیرین ترین خاطرات زمانی بود که من مدیریت مدرسه نرجس رو داشتم. خب این صندلی ها خاطرات هر ساله ما بود که ما زمانی که کنکور برگزار میکردیم من مسئولیت آزمون رو داشتم و این صندلی ها رو ما به تعداد 400-500 تا همیشه تو انباری نگه میداشتیم. هر سال زمانی که کنکور میخواست برگزار بشه با کمک کادر مدرسه میابردیم، دستمال میکشیدیم و میشیدیم برای کسایی که میخواستم بیان. 12 سال درس خونده بودم و با نشستن روی این صندلی ها میخواستن یه آرامشی داشته باشن.
ولی تو خونه یکی دیگه از اقوام ما که مربوط به این صندلی مربوط به حدود 50 یا 60 سال پیش بشه که خرید داشته، هنوز تو آشپزخونه داره مورد استفاده قرار میگیره و هر وقت من میرم اونجا واقعا خندم میگیره که میگم بابا اینا تو شما نمیخواین عوض بکنین یا نمیخواین مثلا دور بزنین. بعد مثلا خانم که امروز نزدیک مثلا 90 سالشونه میگه بابا خیلی هم عالیه و دکور خیلی خوبی هم هست و خیلی هم به درد میخوره. یعنی میخوام بگم یه باوری داده بود به مردم این نام تجاری که آقا شما میتونید یک محصولی رو بخرین که برای تمام عمرتون باشه.
و آب گرم کن و اجاق گاز و ماشین لباسشویی.
آب گرم کن که یک ناجی رو بهش میگفتم مثلا دیوترم، در حالی که دیوترم یه مارک کارخونه است، مثل ارج. کلمه دیوتر آب گرم کن نمیگن دیگه. هم میگفت یا افتاده بود آب گرم کن هم میساختیم که 30 گالونی و 50 گالونی و این خیلی کارساز بود. خیلی ما واقعا همومو همش اونجور نبود که همشون چیز داشته باشن. برحال آب گرم کن هم یکی از تولیدات خیلی خوب بود که تولید بسیار زیادی داشت.
آب گرم کن، بخاری
هم می ساختیم دیگه، بخاری و بخاری نفتی که بعد شد بخاری گازی. دیگه نفتی نبود، بخاری گازی می ساختیم. ما خیلی هم استقبال کردن و خیلی هم خوب بود و تعدادش هم خیلی بالا بود و شاید در سال مثلا ما 50-60 هزار تا از این می ساختیم.
ما توی اتاقامون مشغول کاری بودیم و ماشین لباسشویی روشن بود و به دور تندش که رسید مادرم داشت ظرفا رو میشد و بلند داد زد که یکی بیاد الان ماشین لباسشویی را میفته دوباره. من در انباری رو که وا کردم دم دقیقا ماشین لباسشویی جلوی پای منه و یه ارتفاعی داشت و نزدیک بود از اون ارتفاع بیاد پایین. و این تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که نشستم روی ماشین لباسشویی که حتی یه وزنی رو نتونه حرکت بکنم.
آب گرم کنش رو به وضوح یادمه که نفتی بود و خود اون خاطراتی داره در جریان جنگ که نفت کم شده بود و ما حالا یه فرآیندی رو تهیه میکردن که مثلا برای ما نفت می آوردن، مثلا 200 لیتر توی یه بشکه 200 لیتر روی پشت بوم می ریختن و بعد حالا بچه های خونه این رو از اون پر می کردن توی یه مخزن دیگهی که بیارن بریزن به این آبگرمکن نفتی.
خاطره که من از بخاری ارج دارم برمی کرده به سالهای 60 تا 66-67 و اون هم دوران کودکی من بود، مخصوصا تا قبل از 65 که هنوز دبستان نرفته بودم و زمستون‌ها بخاری ارج رو که داخل اتاق نشیمن روشن می کردیم بارها پیش اومد که من سرما خورده بودم یا سینه پهلو بودم و به واسطه تب نصف شب که از خواب بیدار می شدم و تبم بالا بود دایره های بخاری ارج رو نگاه می کردم و این دایره ها شروع میکردن توی هم بزرگ شدن و بزرگ شدن و بزرگ شدن و من به شدت احساس ترس میکردم از اینکه این دایره ها داره توی محیط چیره میشه و از ترس سرمو میکردم زیر پتو و میخوابیدم و همون رو تو خواب هم میدیدم.
اما آنچه ارج را به نامی خوش آوازه در میان ایرانی ها تبدیل کرده بود چه بود؟ هوشنگ علی خانزاده.
هر کسی که جنس ارج می‌خرید کاملا راضی بود، برای که سیستم سرویس ما بسیار قوی بود و اصولا محصولی که می‌آمد ما سلسله مراتب زیادی داشت. یکی از قسمت‌های بسیار بسیار مهم ما اسمش بود کنترل مرغوبیت، یعنی این کالایی که از در کارخونه می‌خواست بره انبار محصول، از در میومد بیرون بره محصول دیگه، تا مهر کنترل مرغوبیت نبود اصلا نمیتونست بیاد بره. کنترل مرغوبیت کجا بود؟ هر جای هر قسمتی که کارش انجام میشد اینجا دیگه تمامه کنترل مرغوبیت باید مهرش میداد. بنابراین تمام قسمت‌های یک محصول کنترل مرغوبیت، حتی مثلا ما مواد اولیه می‌خریدیم، اینها رو خب درخواست جنس می‌دادن اون کسی که لازم داشت می‌خواست بخره، میگفت آقا برام مثلا این پرچه می‌خوام، پرچه مثلا مشخصاتش اینه، این رو درخواست جنس می‌نوشت، بعد مأمور می‌رفت اینو می‌خرید، مأمور خرید، بعد میومد کنترل مرغوبیت اینو باید تایید می‌کرد، میگفت نه این استاندارد نیست، این گفت آس 3/4 بخرید، مثلا 1/2 این مثلا یه. بنابراین تمام مواد اولیه‌ای که به کار رفته بود در تشکیل محصول همش به وسیله کنترل مرغوبیت که یک سازمان بسیار مهمی بود اونجا تایید می‌شد.
و رقابت دو کارخانه ارج و آزمایش و آن شعار معروف ارجی‌ها که حسابی سر و صدا به پا کرده بود.
یوسف سالارکیا.
از نظر تولیدات دقیقا رقیب ارج، ما یخچال می‌ساختیم اونم یخچال می‌ساخت، ما کولر می‌ساختیم اونم کولر می‌ساخت، ما آبگرمی می‌ساختیم اونم آبگرمی می‌ساخت، دقیقا دوش به دوش رقیب ارج، تبلیغاتشون، محصولاتشون و تا حتی پرسنلی که کار می‌کرد بعضی وقتا اصلا پرسنل همدیگر هم پاک می‌زدن.
هوشنگ علی خانزاده.
یه روز یادمه که یک آگهی زدیم که آزمایش ثابت کرد که ارج بهتر است. این شعار خیلی قشنگی بود که هیچ کاری نتونستم کنم دیگه.
و داستان بامزه یکی از مخاطبان درباره این شعار تاریخی.
من یه عمه داشتم که خدا رحمتشون کنه، اوایل دهه 50 داستان عشق و عاشقی داشتم با یکی از اقوام خود خانواده پدری، که متاسفانه این عشق به ثمر نرسید و این دو به هم نرسیدن به خاطر اختلافات فامیلی. از قضا بزرگترهای فامیلم برای اینکه اون آقا عمه من رو از ذهنش بیرون کنه و به خیال خودشون دیگه این عشق رو توی اون دلها بکشن رو خفه کنند، برای اون آقای انتخاب دیگه داشتند و اون آقا متأهل شدند. بعد از یه مدتی یک مراسم عروسی تو فامیل برگزار میشه که هم عمه من حضور داشته هم همسر اون آقا، و خب عمه من هم خب خیلی خوشگل بودند و دیگه با یه دختر جوان بودند دیگه. در هر حال اون موقع همه فامیل وقتی که اون عروس جدیدم وارد میشه همه بسیار شادمانی میکنند و حالا اینها، که دوستای عمم فامیلای دیگه که برای اینکه عمم ناراحت نشه و از اون فضای سنگینی که براش پیش اومده بوده خارج بشه، سریع شروع به شوخی میکنند. گویا اون موقع تبلیغات این تبلیغ توی تلویزیون اجرا میشده که ارج بهتر است یا آزمایش، یا یعنی همچین چیزی بوده گویا، که مثلا قیاس بین اون خانم که همسر اون آقا شده بودن و عمه من بوده و میخواستن که به شوخی و خنده بگذره و اون جو سنگین مجلس در هر حال برای عمم منتفی بشه. در واقع
یکی از مهمترین فعالیت‌های کارخانه ارج همکاری با شرکت معروف کلوینیتور آمریکایی بود. خاطره آقای علی خانزاده از این همکاری شنیدنی است.
یخچال کربن‌آذار خیلی معروف بود توی آمریکا. ما اومدیم با اون کارخانه کربن‌آذار آمریکا یه قراردادی بستیم که ما از عنوان شما استفاده میکنیم و مثلا این پول رو به شما میدیم. مثلا هر دونه یخچالی که تولید میشه ما مثلا شما ایکس ریال ایکس دلار پول میدیم و آرم شما رو که کلبیناتور میزنیم روی یخچالم. که خاطری که من ازش دارم، یه روز خونه یکی از دوستا رفتیم و بعد این یخچال کلبیناتور داشت، بعد گفتم که ای یخچال ما مثلا مبارکه فلان از یرفان تعریف کردم، گفت که مگه مال شماست؟ گفتم آره یخچال مال ماست. گفت آخه کلبیناتور آمریکاییه فلان. خیلی شروع کردم خیلی عصبانی شده بودم. بعد ما قانون داشتیم که زیر همین یخچالای کلبیناتور یک کلمه ساخت ایران بزنیم حتما. ما تا حالا این کلمه ساخت ایران رو یه جای کوچیکی یه جایی بزنیم، نه که علنم بزنم ساخت ایران، نه یه جای کوچیکی میزنیم. من اینم خیلی عصبی و فلان زیر پایی تشکیم بزنیم. بخوام اینجا زده بودیم ساخت ایران، این اصلا رنگش میشه گشت شده. من بکنم چه ناراحتی، اول به جای کره نوشته باتر، به جای آب نوشته باتر، همش خارجی نفید.
کارخانه ارج در اواسط دهه 50 قریب به 3000 نفر پرسنل داشت. ضمن اینکه ده ها هزار نفر از تعمیر و فروش محصولاتش زندگی می‌کردند و در نتیجه تبدیل به بزرگترین کارخانه صنعتی خاورمیانه شده بود. انقلاب اسلامی در سال 57 رخ داد و در پی آن توسط شورای انقلاب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب و صنایع بزرگ ملی اعلام شدند. کارخانه ارج هم مصادره و سهامدار اصلیش وزارت صنایع شد. روایت این دوره را از زبان فرزین ایران نژاد میشنویم.
در بعد از 57 کارخانه ارج شامل بند جیم اون مصوبات شورای انقلاب شد که کارخانه هایی که مالکینش وابستگی به دربار پهلوی داشتن، یعنی با این اتهام این کارخانه ها رو مصادره کردن، تحت پوشش سازمان صنایع ملی قرار گرفت.
به این ترتیب با وقوع انقلاب اسلامی کارخانه ارج به همان شکل سابق و با قدرت نسبی به کار خود ادامه داد، با این تفاوت که عمدتاً به صورت حواله های دولتی محصولات ارائه می شد و موقعیت فروش محصولات با توجه به جنگ و شرایط کشور تغییر کرده بود.
اون موقع ها بافت دولتی کشور سالم تر از الان بودن. اینا می اومدن قرارداد می بستن با واحد بازرگانی و به اصطلاح تقویت مالی میکردن شرکت رو، یعنی پیش خرید میکردن محصول رو، ولی تمام اینا رو وزارت بازرگانی نظارت داشت و خیلی هم سالم و خیلی مرتب بود. مثلا وزارت بازرگانی چون میدونست که چقدر ارز سهمی ارزی داره، میدونست که تو سال چند تا کمپرسور گرفته، چند تا یخچال میتونه تولید کنه، مثلا چند تا کیت لباسشویی وزارت بازرگانی بهش مجوز واردات میداد، میدونست که ارج توی سال چند تا لباسشویی تولید میکنه. اینقدر این سیستم شفاف و روشن بود، اگر یک پرسنل که ارج 2400 تا پرسنل داشت میخواست برای نمیدونم جهاز دخترش تقاضا بده به مدیر بازرگانی یه لباسشویی من میخوام، شاید 3 سال 4 سال بعد تو نوبت میمون. سیستم توزیعش کاملا دولتی.
هوشنگ علی خانزاده.
همش حواله ای بود، یعنی نمیتونم فروشگاه ها نمیدن بعضی از محصولاتی ارزی دلاری بود مثل یخچال و فریزر و لباسشویی ارز از مملکت بیرون میرفتم. اینها رو باید خودمون ارزش رو میدادیم به دولت، سازمان های دولتی، مثلا شرکت تولید لوازم خانگی، مثلا وزارت صنایع، شرکت لوازم خانگی فلان وزارت خونه بودن، اینا همه شرکت لوازم خانگی داشتن که اینا حواله میگرفتن از وزارت صنایع که بیان از کارخونه هر مثلا محصول بگیرم یخ. بعد اونا معمولاً که بفروشن، وقت این بازار آزاد دیگه ما نمیتونستیم به کسی بفروشیم چون قیمتش همون دولتی بود، نمیتونستیم بفروشیم.
اما دوران مدیریت دهه 60 و 70 ارج از زبان فرزین ایران نژاد،
ارج یه دوران شکوفایی داشت که یه هیئت مدیره خیلی همگنی داشت از سال درست 60 تا 70. یعنی یه شانس بزرگی که ارج به نسبت کارخونه‌های دیگه آورد، چون واقعیت اینه که همه این کارخونه‌های تحت پوشش همه از بین رفتن، یعنی آزمایش خیلی زودتر از بین رفت. یه شانس بزرگی که ارج آورد، یه بافت خیلی خوبی تو مدیریتش ایجاد شد که همه این بافت هم واقعا باید اعتبارش رو به مدیرعامل وقتش داد که متاسفانه حدود 2 سال پیش هم فوت کرد، یا آقای الطافی نامی بود، آدم فوق‌العاده وارسته و سالمی بود، خودش هم از مهندسای خوب وزارت نیرو بود که اینا رو به عنوان مدیر دولتی موظف میکردن که بیان تو این شرکت ها.
نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
معمولا تو سازمان صنایع ملی عرف این بود که 2 سال یک بار اعضای هیئت مدیره رو عوض میکردن. اون تیم هیئت مدیره اینقدر با هم خوب و سالم و عالی بودن و خیلی هم سلامت کار داشتن، بعد مدیرایی هم که بعد از همون حدود 60 وارد شرکت شدن، یه بافت فنی مهندسی تقریبا به همون شکوفایی قبل از 57 رسید و شاید هم چند قدم فراتر. مثلا این کار بزرگی که رو لباسشویی شد، حتی یخچال رو 300 تا 250 تا تولید میشد، ولی یه طراحی شد تو کارخونه که روزی 1200 تا انواع یخچال تولید هم، یعنی اصلا کلی طراحی های تولید شد، خطای مونتاژ جدید طراحی شد. یه کار خیلی بزرگی تو اون 10 ساله شد که متاسفانه هیئت مدیره بعدی که اومد آسیب خیلی زیادی به کارخونه زد.
دو تا کارگر داشتش. الان هیچ چی.
آقا اینا میگن بسته نشده.
از بهمن ما فکر کنم بود. گفتم میخواید بیاید، میخواید نیاید.
شما رو گفتم برید بیرون.
واقعا دیگه تولید ندارم، نمیخواد دیگه شرکت کار کنه.
و علت این افت از سال 73 چه بود؟
بعد از سال 70 از صنایع ملی یه سری مدیرای اومدن که دیگه واقعا تو اون قد و قواره نبود. سال 73 شرکت سرمایه گذاری بانک ملی زیر پوشش خصوصی سازی سهام صنایع ملی رو خرید، یعنی از به اصطلاح اون مالکیت اصلی که اون 3 تا عضو هیئت مدیره تعیین میکرد، از زیر پوشش صنایع ملی در اومد، زیر پوشش مثلا خصوصی سازی رفت شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، که متاسفانه اون تیمی که از بانک ملی اومد گرفتار یه سری مسائل اختلاس و رشوه و این چیزا شدن در سال 76 و همشون رو گرفتن از هیئت مدیره رو و در واقع کمر شرکت شکست از سال 76.
در دهه 70 کارخانه ارج با یک اختلاس 20 میلیاردی مواجه شد که این امر در کنار عدم بروزرسانی کارخانه و واردات بیرویه کالاهای خارجی عملاً ارج را به سمت ورشکستگی کامل برد. در سال 95 با پلمپ قضایی انبار ارج این کارخانه 80 ساله رسماً تعطیل شد.
اصلاً وجود نداره. یعنی من به دفعات مختلفی که رفتم کارخونه تقریبا از سال 94-95 رو به افول رفت، مثلا انباراشو کرایه دادن برای اینکه کسب درآمد کنن. ساختمون اداریشو مثلا همین شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ساختمون اداریشو اتاقاشو کرایه داده بود به شرکت‌های دیگه تحت پوشش سرمایه گذاری بانک ملی. بعد طلبکارا اومده بودن یه سری اموال منقولشو که هرچی مثلا آهنالات و یه سری ضایعات و اینا تو کارخونه بود، هرچی که قابل جابجاییش بود بردن. که من مثلا یه دفعه که رفتم کارخونه دیدم حتی پالت برای اینی که قطعه توش بچینن بیارن کنار خط مونتاژ وجود نداره، یعنی تمام آهنالات منقولش هم برده بودن به عنوان طلباش. چی؟ یعنی شما حساب بکن تو اون کارخونه پرس 800 تن بود، پرس 500 تن بود، دوتا پرس 315 تن بود، پرس 400 تن بود، دوتا پرس 250 تن بود، یه به اصطلاح جنگل پرس بود، 55 تا پرس داشت کارخونه. هر کسی که میدونست و میشناخت اومد قیمت گذاشت و برد. خیلی از پرستاشو شرکت اخوان خرید. خط فومشو که فومی که تزریق میکنن، خط جدید و تأسیسی هم بود، تازه خریده بود ارج، اونو مثلا شرکت گلسان خرید، قیمت گذاشتن و در واقع اون بنکداره میخواست به پول برسه، کل ماشیناتش رفت.
ارج بسته شد، اما اعضای بازنشسته قدیمی کارخانه ارج هنوز کنار هم هستند و به هر بهانه‌ای دور هم جمع می‌شوند. یوسف سالارکیا.
با یک خاطره خوشی در واقع همشون اونجا کار میکردن رو برو. حالا شرایطی طور شدی خاطره خوش رفت، از دست رفت. افرادی که 20 سال 30 سال اونجا با هم کار کردن، تلخ و شیرین رو تحمل کردن، اخلاقای همدیگر رو در واقع تحمل کردن، دونستن با هم دیگه کنار بیان، حالا راحت‌تر میتونه جمع بشن دیگه. و هم به یه طریق یه دل و وسیحایی نسبت به ارج دارن.
در اردیبهشت ماه سال 1400، یعنی درست یک سال پیش، در جرایت اعلام شد که برند ارج به فروش رفته است. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت که کارخانه ارج با 4 محصول خوب و با آخرین تکنولوژی روز شروع به کار کرده و مقدمات آن در حال اجرا و کارخانه احیا شده است. با این وجود، تلاش‌های رادیونیست برای برقراری ارتباط با مالکین جدید به جایی نرسید و دوستان حاضر به گفتگو برای تشریح برنامه‌های آینده این کارخانه معتبر و خوشنام کشور نشدند. می‌مانیم به انتظار تا شاید این کارخانه، این یادگار بزرگ خاطرات مردم، دوباره جانی بگیرد و برای نسل‌های بعدمان انتقال دهنده خاطرات شیرین گذشتگان باشد.
متاسفانه تو ایران برندکشی مرسومه، یعنی مثلا همین زانوسی که من خدمت شما میگم، الان کارخونه زانوسی وجود نداره. یعنی سال 1993 میلادی زانوسی که خانواده زانوسی ادارش میکردن، تو خود الکترولوکس سهامشون رو خرید، ولی برند زانوسی تو تمام دنیا هنوز هست. یعنی الکترولوکس نمیاد مثلا این کارخونه رو بخره، اون آرمو برداره، چون میدونه این تو تمام دنیا مارکتینگ شده. یا از اون جالبتر من برای شما بگم، سال 1995 شرکت آیگه ورشکست شد تو آلمان. یعنی الان مثلا شما خیلی ها میبینید الان میگن بریم لباسشوی آیگه بخریم، هیچ کارخونه آیگه وجود نداره در دنیا دیگه، چون وقتی کارخونه هایی که تو اروپا ورشکست میشن، تمام تا یه وقتی مزایده گذاشته میشه، شرط میکنن که تا یه روزی تمام کارخونه رو اون کسی که میخره باید تخلیه کنه، ولی برندش رو مالکینش حفظ میکنن. یعنی اگر الکترولوکس میاد در کارخونه هاش لباسشویی آیگه، یخچال آیگه تولید میکنه، مثلا رو هر محصولی 1 یورو، 2 یورو، 5 یورو، بسته که به قراردادشون داره، به خانواده آیگه میده یا به خانواده زانوسی میده. اینقدر برند ارزش داره، ولی تو ایران اصلا برند هیچ ارزشی نداره و برند ها میمیرن.
ارج یه تاریخ 80 ساله داره تا اون زمانی که به این روز افتاده. در عرض این 80 سال همه مجموعه‌ای که اونجا بوده یهو که به وجود نیومده. این ارج نزدیک 1000 خورده ماشین‌آلات داشته، ماشین‌آلات مختلف متنوع در رشته‌های مختلف، رشته‌های مکانیک و رشته تأسیسات، تعدیش همه اینا یکی جمع شد در زمینه‌های مختلف تا شده ارج. همه اینا هر تیکی 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 که خاطرات خاصی داره، همه اینا جمع شده تا شروع شده ارجی که به این روز افتاده. یه جنگل یه روزه به وجود نمیاد که خاک مناسب میخواد، آب و هوای مناسب میخواد، باران مناسب میخواد، نگهداری مناسب میخواد تا بشه جنگل. وقتی جنگل شده، درخت ها رو شده، بزرگ شده، در واقع سرمایه شده، برای یکی بیاد همه اینا رو بیخ ببره، همه رو برداره بشه، بشتی بسی سهرهای بیاوالم بشه.
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل قربت شب بی انتهاست، یه درخت تن سیاه سر بلند، آخرین درخت سبز سر پاست، رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه اسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیله و تلست.
شماره از پادکست رادیو نیست در فروردین‌ماه 1401 ضبط و در اول اردیبهشت ماه منتشر میشه. اپیزود ارج 29مین اپیزود پادکست رادیو نیست بوده و حامی مالی این اپیزود پادکست ویکی‌پزه. ذکر این نکته ضروری است، با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال آن ندارد. کارشناسان و مهمانان ما در این شماره آقایان هوشنگ علیخانزاده، یوسف سالارکیا، فرزین ایران نژاد و سروش مهاجری بودند. جا داره که از خانم سوسن پرور، منیره زمانی، محمد امین نظری، مهدی مظلومزاده، مهناز یقینی، فرید رضایی، مهیار حاجتمند، مهلا ترابی، سهیلا ساجدی، ایمان یاری، مریم مهری، تراوت کلهور، مریم فرزین، گلناز ماهور، فاطمه بدرزاده، حبیب مسمر، محمد پور محمد، سحر لواسانی، پوریا تورینی، ماهور زهرایی، سمیرا علی خانزاده و کامبیز طالب خانی بابت همراهی ما در این شماره تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. منبع ما در این شماره کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران بوده. شما برای شنیدن و همراهی رادیو نیست کافیه به یکی از اپهای پادگیر یا سایت و یا تلگرام ما مراجعه کنید که با یک سرچ ساده به ما متصل بشید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن و تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است.
اما گروه سازنده رادیو نیست در این شماره. نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منوچهر زاده است و مدیر تحقیق نگار گروسی. گلازین فیروزی و ماعده علیپور هم او رو در این مسیر یاری کردند. گویندگان نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند و تدوین کار بر عهده فرزانه رضاییه. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادند. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی هم توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیرد.